نوار شماره 887 اچ قسمت 8 کتاب آتش بدون دود جلد 5 حرکت از 9 نویسنده نادر ابراهیمی.
پدرم در برابر دیگران یک غول بود در برابر شما یک دلقک، بس که شخصیت شما او را زیر فشار گذاشته بود. در حضورتون احساس نابودی میکرد. خدای بزرگ، چطور در زمان گفتگو با شما خودشو میباخت و کوتاه میمد. میدونید آلنی، پدرم همیشه میگفت این آلنی حکایت عجیبیه، باور نکردنیه، فرشتهیه در دنیای شیاطین، مرد حقیقت جاریه، از جون گذشته است، نمونه اون انسانیه که باید قرنها در انتظارش بمونیم. اون نمیدونست که دنیا در هیچ عصری از مردان سنگی خالی نبوده. آلنی، شما انقدر روی پدرم نفوذ داشتید و انقدر او رو شکستی خودتون کرده بودید که به خدایی خدا قسم میتونستید برش گردونید، میتونستید وادارش کنید که ثروتشو در راه نهضت صحرا به دست شما بسپاره، میتونستید لاغرش کنید، به دویدن و شنا کردن وادارش کنید، اون رو مثل موم در دستهای خودتون داشته باشید، فقط به شرط آن که دستهای شما از جنس سنگ نمی بود که بود. خدای بزرگ، شما چطور جرأت کردید به یار محمد نقشین بند پرخاش کنید که باید 10 صندلی بزرگ بسازه و در 10 گوشی این باغو خونه بگذاره، و او چطور مثل بچه ها شادمانه در همون روز و همون ساعت دستور ساختن این صندلی ها را داد؟ آلنی، شما با تظاهر به صداقت و صراحت کسی رو فریب دادید که او خودش هرگز برای سوار شدن بر گرده دیگران از فریب دادن اینها استفاده نکرد. پدرم به زورش متکی بود و آلودگیش، شما به حق بازی هاتون متکی هستید و دروی هاتون. به نظر من تأسف آوره که ریا زور رو زمین بزنه و بدنشو چاک چاک کنه. آلنی، من عاشق شما نبودم، من اصلا موجودی خیال پرداز نیستم تا عاشق کسی بشم که حتی عکس او را هم ندیده بودم. از این افسانه ها گذشته، این پدرم بود که عاشق شما شد و مرا هم عاشق شما کرد، یا بهتر بگم علاقه شدید من به پدرم منو واداشت که عشق به شما را بپذیرم. این پدرم بود که دلش میخواست یک آلنی اوجای این چه برونی، یک پارچه از جنس صداقت در آستین داشته باشه و به همه بگه که اگر من برای مردمم فایده‌ای نداشتم، در عوض دامادم آلنی اوجای این چه برونیه. پدرم حتی فکر میکرد که وقتی به حضور شاه میرسه و شاه از او در مورد یاغیگری شما میپرسه، با نهایت ادب بگه اعلی حضرتا، دامادم تابع اراده من نیست و مردم همه او رو میخوان، اگر امر میفرمایید میتونم دخترم رو از او بگیرم. و در دلش به شاه بخندد که من هرگز آلنی رو فدای شاه نمی کنم. آلنی، پدرم در واقع پوسته شما را شناخت، نه درون شما را و نه مغز سنگی شما را که از خارای ریا ساخته شده. پدرم به دقت نمی دونم در کجا و چه شرایطی برای نخستین بار شما را دیده بود و به شما ایمان آورده بود، اما این رو می دونم که روزی به گنبد رفته بود و سری هم با مشقت با اون هیکل تنومندش به جرجانی زده بود و مناسبت کارهایی که با او داشت، و صداتون رو از اتاق مجاور شنیده بود که به جرجانی گفته بودید آقای جرجانی، منو در اولین لحظه‌ای که امکانشو به دست آوردید بکشید، ولا در اولین لحظه‌ای که امکانشو به دست بیارم شما رو میکشم، و حرفهایی زده بودید که همه سخت به دل پدرم نشسته بود و تکونش داده بود. پدرم حتی بعد از آن سخنرانی خانمانسوز شما خندان به خانه اومد و خندان فریاد زد دشمن هم آلنی، مرد باید با مرد بجنگه، این بچه چوپان عاقبت پدر منو در میاره. چند ماه قبل از این سخنرانی واقعا موزیانه هنرمندانه که گویا مبدع تاریخ جدید صحرا هم شده، دست تصادف منو به دامن مرگ انداخت تا پدرم که دورا دور عاشق شما شده بود و این عشق رو خورد خورده به من تلقین کرده بود از نزدیک نزدیک شما رو ببینه و به گمون خودش دقیق تر بشناسه، حیرت زده شده بود. باور نمی کرد مردی مثل شما در دنیای ما وجود داشته باشه. آن روز که اونطور با قدرت و اعتماد به نفس بدون کمترین تزلزل گفتید که منو زنده و سلامت تحویل میدید، پدرم بعد از چندین ماه رنج کشیدن و گریه کردن و بیدار خوابی های مرگاور آسوده خوابید. چقدر هم آسوده. شما الان اگر خالص و صادق بودید و یا حتی ذره‌ای صداقت داشتید، میتونستید از اون پیرمرد بدبخت یک مبارز بسازید، یک قهرمان سیاسی، یک موجود ضد سلطنت. او معصومانه در انتظار فرمان شما بود، فرمان یک بچه روستایی که از یک اوبه پرت و متروک بلند شده. به خدای بزرگ قسم که در انتظار فرمان شما بود. اما اجازه بدید بی‌پروا بگم شما فقط و فقط یک بازیگر خوب هستین، یک مقلد خوب، و در اینجا خوب به معنای مسلط، نه به معنای خوب. شما اون مردی که باید بیاد و نه تنها با جسارتش بلکه با افتادگی و صداقت سرشارش در خدمت مردم باشه نیستید. شما حتی آلنی رو هم نمیتونید نجات بدید. آلنی، شما هنوز هم فرصت دارید که حرفام رو بشنوید؟ بله کپتر، اما کمی آروم باشید اگر ممکنه. آلنی، میبینید که این خواهر بزرگ من الندا چقدر آرومه؟ میبینید که تا چقدر بر اعصاب خودش مسلطه؟ هم او در طول این ماها بارها به من گفت اگر آلنی منو ببینه وجود ما حس کنه، اینطور در دنیای بزرگ خودش به نقشه های خودش غرق نباشه و از من بخواد که به یکی از سازمان های سیاسی تندرو بپیوندم و زندگی رو در راه نجات مردم صحرا بدم، بدون هیچ تأملی قبول میکنم. اینطور نیست الندا؟ همینطوره. آیا حال که این مرد یکی از صورتهاشو از صورتش برداشته، باز هم همون اعتقاد رو داری؟ الندا سکوت کرد، سکوت کرد، سکوت کرد. الندا عادتی غریب به سکوت داشت، عادتی غریب به این که هر آنچه را که میخواهد بگوید به کندی و آرامش از مغز بر سر زبان بیاورد، دهانش را مختصر باز کند و سپس بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد آنچه را که میخواهد بگوید پس بفرستد و آن لبهای زیبا و ظریف ترکمنی را به هم بدوزد. الندا معمولا نه رو ترش میکرد، نه لبخند میزد، نه میخندید، نه میگریست، نه کلمه‌ای بر زبان میآورد. آرامشش باعث میشد که غالبا فراموشش کنند، درست برعکس کپتر که شیطنت و سبکبالیش علت احساس حضورش در همه جا بود. الندا سرانجام با شرمساری گفت چیزی ندیدم که باعث بشه اعتقادمو عوض کنم. دکتر آقایلر گهگاه به دلقک ها شبیه میشه. پدرم همینطور بود. پدرم هم رسم دلقک شدن را خوب میدونست. این فکر میکنم برای هر سیاستمداری لازمه که به موقع یک دلقک باشه. یادت نیست که هر وقت پدرم در مراسمی به حضور شاه میرسید میخندید و به ما میگفت رفتیم قدری دلقکی کردیم و برگشتیم؟ الندا، آیا پدرم دلقکی بود با قلب سنگی؟ کپتر، این گفتگو بیهوده است، چون من مطمئن نیستم قلب دکتر آقایلر یک پارچه از سنگ باشه و من مطمئن نیستم که ما بتونیم واقعا بفهمیم که جنس قلب دلقک ها از چیه، چون اونها قلبشون رو پشت دلقکی هاشون قایم می کنن. ضمناً ما هنوز ماجرای غم‌انگیز و وحشتناک قتل عام کاکولی ها و کشتار عطر اسفند ها رو از یاد نبردیم. اگر تو سرسختانه معتقدی که دستور کشتار نداده بودی و فقط از سر درد و حالت تهوع نالیده بودی، باید قبول کنیم که اون پدر خوب، اون ابلیس، تنها قلبی ابلیسی هم داشته، کبتر سرخ شده بود و چقدر هم زیباتر از آنچه که بود گل انداخته بود. گل انداختنی تصور نمی کرد که خواهر خوبش در برابر او قد علم کند، قد علم کردنی. اما من دیگه اعتقادی به شما ندارم آلنی، شما سر در پی همه چیزهایی دارید که آلنی رو آلنی تر کنه، که همین که آلنی رو صفر کنه. آلنی باور کنید که نمیخوام شما رو خجالت بدم و نمیخوام شما رو به خودتون نشون بدم تا حس کنید که چقدر ریاکار و نادرستید. اما ناگزیرم بگم که پدر مظلومم برخلاف همه شایعات ناجوانمردانه‌ای که ساختید، بیاشای شما بسیار احترام میگذاشت و او رو عزیز میداشت، خاطر این که فکر میکرد شما از چیزی از شما در اونه و همین که عزیز شماست دلیلی داره که شباهت هایی به شما داشته باشه. به همین دلیل هرگز اون رو با لگد از این خونه بیرون ننداخت و هرگز به او بی احترامی نکرد و اون رو احمق وقیح پرمدعا نخوند. آلنی درست کار محبوب خلق ترکمن، یاشا اصولا درباره عشقی که به من داشت هرگز کلمی با پدرم حرف نزد تا کار به اون جاها که شما میگید کشیده شده باشه. یاشا هرگز به هیچ صورتی حتی با کنایه و اشاره هم منو خواستگاری نکرد تا پدرم توی دهنش بزنه. یاشا بچه واقعا سر به زیر و کمرویی بود و شهامت ابراز اینطور مسائل را نداشت تا با اون طور مسائل روبرو بشه. آلنی شما دروغ‌های شرم‌آوری درباره من، یاشا و یار محمد نقشین بند ساختید. ساختید، واقعاً ساختید. شما مردد نبودید در اینکه اون چه میگید راست یا دروغه. شما میدونستید و میدونید که ماجرای قتل پدرم صرفاً یک ماجرای سیاسی بوده، نه نیمه عاشقانه نیمی بیمارانه. پدرم رو یک پسر بچه مسروع مجنون عاشق که شدیداً مورد بی‌حرمتی پدر معشوق واقع شده نکشته، بلکه چوپانزادهی کشته که میخواسته خوراک گوسفندان به وسیله زمینداران بزرگ غارت نشه. یا شای شما عاشق من بود؟ بله، من این رو فقط از ذلتش فهمیدم. او نگفت مستقیم یا غیر مستقیم، او تنها یک بار با پوزخندی به تلخی هنزل زمانی که درباره داستان قتل عام کاکولی ها حرف میزد گفت: ابلیس کبتر، آرزومندم روزی برسه که شما دیگه نتونید فرمان قتل عام کاکولی ها و کشتار عطر اسفند ها رو صادر کنید. من برای اون که اون روز زودتر برسه خودم رو قربانی شما می کنم، درست همونطور که گوسفندی رو پیش پای زائری قربانی می کنند. و من بدبختانه معنای این کنایه رو نفهمیدم، که البته کنایه‌ای کاملا سیاسی بود نه عاشقانه. آلنی یادتون باشه که من درباره همه دروغ‌هایی که راجع به این حادثه ساختید هیچ گونه اطلاع درستی به رئیس شهربانی ندادم. من فقط گفتم و تکرار کردم که از چنین جریان‌هایی بی اطلاعم. اما این رئیس شهربانی گنبد آنقدرها که شما تصور می‌کنید خام نیست و آنقدرها هم که به نظر می‌رسه و نشون میده فاسد و رذل نیست. به حرف هایی که میزنه و فریاد هایی که میکشه و حتی کتک هایی که شنیدم میزنه خیلی توجه نکنید. اگر به کپتر و الندا قدری اعتماد دارید به اونیز همون قدر داشته باشید. ضمناً یادتون باشه که در اولین جنگ من مغلوب شما نشدم و از فرصتی هم که برای شکست دادنتون به دستم افتاد استفاده نکردم. گرچه رئیس شهربانی گنبد که از سخت‌ترین و پابرجاترین خواهندگان منه و تا کنون هم ازدواج نکرده حاضر بود گرانترین قیمت ممکن سندی علیه شما به دست بیاره، به گرانترین قیمت ممکن باید باشه جمله، به گرانترین قیمت ممکن سندی علیه شما به دیاس بیاره، اون هم نه برای آن که به وسیله چنان سندی شما را زمین بزنه، بلکه به خاطر آن که به کمک یک سند محکم شک ناپذیر شما را به خودش نزدیک کنه. حال نی من داستان شما را در مورد یاشا و اطلاعاتی که در این خونه به دست آورده بود باور می کنم و باور می کنم که شما او را به کشتن پدرم وادار نکرده بودید، اما هرگز باور نمی کنم که یاشا را در کوره راهی قرار نبود نداده بودید که پایانش اجباراً و منحصراً شلیک به طرف یار محمد بود و براءت شما از تمام اتهامات فرضی. و این برداشت امروز من که فهمیدم شما یک قصه مجعول عاشقانه بسیار ساده دلانه در این باره ساخته اید نیست. من در همون شب و همون لحظه های جون دادن دردناک پدرم، سرش روی زانوی من بود، شنیدید؟ برای مسلم شد که شما مثل کوه سنگی پشت سر یاشا ایستادید در قلب تاریکی و حالا که کارش را تمام کرده و طرف شما میده به تا سرش رو روی زانوی شما بگذاره. و به همین دلیل بود که اون شب که یاشای من پدرتون رو کشت، شما تمام مردان باغ رو که مسلح هم بودن، ماشین هم داشتن، از تعقیب یاشای دوچرخه سوار من کردید تا به خیال خود به من فرصت دور شدن از معرکه رو بدید، نه؟ کپتر، میدونید که اگر یاشا بعد از کشتن پدرتان به سر وقت اونهای دیگه نرفته بود و کینستانی شخصی نکرده بود، حملان در یک نقطه دنیا به راحتی زندگی میکرد، و میدونید که اگر این طور میشد شما جدن و قطعاً شریک جرم یاشا در قتل پدرتون شناخته می شدید؟ آیا پس از اون که رئیس شهربانی داستان تخیلی اما لازم منو در باب ملاقات یاشا با پدرتون با آب تاب برای شما تعریف کرد، شما هم برای او تعریف کردید که چطور 10 مرد نیرومند باغ رو که تعدادی از اونها تفنگ های دورزن هم داشتند از تعقیب یاشا باز داشتید تا محبوب خود رو از معرکه دور کنید؟ کپتر، صداقت همون چیزی نیست که تا امروز در کتاب‌های اخلاق نوشتن. صداقت وفاداری خالصانه و جانبازانه به یک اعتقاده، و اعتقاد خالصانه و جانبازانه به این که اون اعتقاد به سود انسانه. کپتر، به خاطر داشته باشید که این صخره سنگی که در برابر شما ایستاده صخره اعتقاده، نه هیچ چیزی دیگه. من شما را به عنوان یک زن استثنایی و فوق‌العاده تیزهوش ترک من به میدان وسیع و پرمخاطره صداقت سیاسی دعوت میکنم و خواهر هوشمند و ظریف‌اندیش شما الندای شریف رو هم، بیایید تمام آنچه را که پدرتون از راه‌های خلاف به دست آورده در راه صلاح به کار ببرید و اسباب نجات نام اسم او را فراهم بیارید. یار محمد دلش میخواست من رو در آستین داشته باشه، به خواستش عمل کنید و دالنی برای او بسازید، کپتر و الندا. الندا، از کشف بزرگ امروزم که شما باشید بسیار خوشحالم. دست خواهر خوبتون رو بگیرید، اون رو به میدون مبارزه به خاطر آزادی بکشونید. هرگز گمون نکنید که فرزندان اغنیا و زمینداران بزرگ و حتی فرزندان جنایتکاران حرفه‌ای نمیتونن به طرف مردم حرکت کنن، در خدمت مردم در بیان و در صف پیشگام انقلابهای مردمی قرار بگیرن. اجازه بدید در باب سنگ و قلب هم برایتون قصه ای بگم و برم. یک بار سالها پیش کودکی که ممکن بود شفایش بدم به علت آن که بیماریش رو درست تشخیص ندادم مرد. من 3 شبانه روز و مسلماً 10ها بار بیش از پدرش گریه کردم. به کنار قره‌باغ قرچای رفتم، قره‌بهار قرچای رفتم و تصمیم گرفتم خودم رو از بین ببرم. ساعتها و ساعتها پیوسته فریاد کشیدم. مگر ممکنه زندگی بچه‌ای رو به دست انسانی بدن و انسان ندونسته اون زندگی کوچک بسیار گرانبهای یک پارچه معصومیت و طهارت رو نابود کنه؟ مگر ممکنه من ادعای آدمیت بکنم و آسوده از روی نعش یک بچه بگذرم تا به دردهای بچه بعدی برسم؟ در اون روزها و شبهای بد بود که فهمیدم حرفه طبابت قلبی از سنگ میخواد، روحی از سنگ، جسمی از سنگ، مغزی از سنگ، و من هیچ وقت در هیچ لحظه ای نتونستم سنگی بشم، گرچه اینطور نشون دادم که شدم. و این را بدون کپتر که اگر سنگی شده بودم و اگر زخم تازه مرگ اون بچه همچنان در قلبم تازه باقی نمونده بود و خون تازه همچنان از اون زخم فرو نمی چکید، من از دنیای طبابت اینطور به دنیای سیاست هجوم نمی آوردم. سیاست را زمینه طبابت می کردم، نه طبابت را چاشنی سیاست. کپتر پوسته سنگیه، باور کن، چرا که اگر پوست نرم و درون سنگی، یک زمیندارزادی خورد سال ترک من به این آسونی وجود سنگ رو حس نمی کرد. تو قدرت لمس کردن داری، نه قدرت نفوذ و رخنه کردن. از این گذشته آلنی عابره، اندیشه آلنی مندنی. شما اندیشه ها رو دریابید، چه کارتون به عابران؟ از این گذشته صاحب سرا از نقایص و معایب درون سرا بهتر از مهمان خبر داره. یک روز اگر طبیعت بگذاره و حوادث امون بده، بر تمامی این خودخواهی ها غلبه می کنم و شما نمیدونید از کجا تا به کجا آمدم، تا به همین جایی که رسیدم، تا به همین جایی رسیدم که میبینید. مدت ها از این مکالمه طولانی به ظاهر بی سرانجام گذشت و آلنی، کپتر و الندا را ندید، تا آنکه روزی در تهران مارال نامی را که به نام آلنی آمده بود گشود. آلنی، به شما نیازمندیم، از شما مدد میخواهیم، لطفاً در اولین فرصت به کمک ما بیایید. کپتر و الندا.
و آلنی پاسخ داد: دختران من، الندا و کپتر، تا سر در مشکلات فرو رفتم، این بار به جای خود مردی را نزدتان می فرستم که شریفتر از او را در تمام صحرا نمی شناسم و او هیچ شباهتی به یاشا ندارد. الله اغویلر، الله نور دیده من و دردمندی از صحراست. او چشم گوش و قلب من است و تمامی روح بزرگش از جنس پر سینه مرغان دریایی است. به او بیش از آن اعتماد کنید که به من می کنید. اگر او و شما مشترکن ضرورت حضور مرا حس کردید، از زندانی که در آن گرفتارم خواهم گریخت و به دیدارتان خواهم شتافت. امضا آلنی. الباقی ماجرای یاشا شیر محمدی تا لحظه‌ای که حکم اعدام او صادر، تایید و برای اجرا ابلاغ شد چندان در خور اعتنا نیست. در کوچه بنبست پی راهی به جانب دشت نمی‌گردیم. تنها چند نکته کوچک قابل اشاره وجود دارد که درباره هر یک از آنها چند کلمه‌ای می‌گوییم. محاکمه به سرعت آغاز شد و به پایان رسید، کاملا هم پنهانی. گفتیم که یاشا از مقدمین شناخته شد و اقدام او رسما اقدامی علیه امنیت ملی. هیچ کس تا مدت‌ها خبر نداشت که یاشا در محاکمه خود چه گفته است و چگونه گفته، اما بعدها پرونده نشان داد که او مطلقاً اشاره‌ای به علی محمدی نداشته است و به اینکه مدت‌ها در چاپخانه او زندگی می‌کرده. یاشا را به کرات برانگیخته بودند که پای آلنی، قلیچ بلغای و آمانجان را به میان بکشد. به او وعده داده بودند که اگر شریک جرمی، محرکی، وسوسه کننده یا ترغیب کننده ای داشته باشد، حکم اعدام او به حبس ابد تبدیل خواهد شد. اما یاشا پیوسته گفته بود حبس ابد نمیخواهم، آزادی هم نمیخواهم، فقط اعدام میخواهم. بر پدر و مادرتان لعنت اگر رحم به جوانیم کنید و یک درجه تخفیف بدهید. من شخصا به تنهایی با اراده و تمایل خودم تصمیم گرفتم که چند شپش را بکشم. خدراغلی را هم دیگران خواهند کشت. میبینید یاشا وکیل نگرفت، به وکیل تسخیری هم اجازه حرف زدن نداد. چنان دشنام های نثار آن مأمور معذور کرد که مرد بیچاره با عذر خواهی فراوان از دفاع چشم پوشید. یاشا به وکیل گفته بود گرگ ها وقتی لباس چوپان ها را به تن می کنند، موجودات واقعا نکبت کثافتی می شوند. گرگ ارزشش در این است که گرگ باشد. مردک ابله، برو در آینه به خودت نگاه کن، ببین به قیافت میاد که از حق دفاع کنی؟ اصلا به قیافت میاد که یک کلمه حرف حق بزنی؟ برو مردک دیوانه، برو مسخره. من اگر احتیاج به وکیل داشتم یک مرد رو دعوت میکردم. آلنی پیش از صدور حکم یک بار دیگر به دیدن رئیس شهربانی گنبد رفت. رئیس شهربانی آلنی را در اتاق خود نپذیرفت. بی ادبانه و با خشونت فریاد زد: به این آدم بگید همونجا در حیات بمونه، اگر فرصت داشتم میام به حرفاش گوش میکنم. آلنی خم به ابرو نیاورد، اما ناآرام و به خود پیچان بود. رئیس شهربانی پس از مدت ها که آلنی آشفته بیتاب را در انتظار گذاشت، به باغچه محقر شهربانی آمد و در حضور پاسبانها و مراجعان با آلنی حرف زد، اما زیر لب بسیار آهسته قدم زنان به دور حوض حقیر با آب سبز رنگ. چیزی میخواهید؟ خیر قربان. مسئله تازهی که در ارتباط با قتل کشف نکردید؟ بله. خیر قربان، من همچنان بستر عاشقانه بودن ماجرای پا میفشارم. متاسفم دکتر، تلاش های ما به نتیجه نرسید. این آقایان که از تهران آمدن میل دارن که در این قمار تا اونجا که ممکن باشه برگ های برنده به چنگ بیارن. اینها قتل یار محمد رو عذر مناسبی برای یک تهاجم وسیع به گروه های مخالف تشخیص دادن. اگر واقعی قتل قدری خانوادگی و عاشقانه تلقی بشه، دیگه نمیشه پای ده ها نفر و چندین حزب و سازمان رو به میان کشید و احکامی کلی درباره یاغیان و شورشیان و خرابکاران صادر کرد. بنابراین ما بازی رو کاملا باخته ایم، بحث هم نداره. آلنی غمگنانه زمزمه کرد: من برای باختن نیومدم آقا، شما این رو خیلی خوب میدونید. ما از جمله محکومان به بردن هستیم و یا زود مردن. باخت بخشی از بازیه، واقع بین باشید. فقط احمق ها برای همیشه بردن به میدون میان. شنیدم شما گفتید که هر لحظه از خودخواهیاتون کم میکنید دکتر، اما ظاهرن حرکت معکوسی در جریانه. متاسفم، تصور مرگ یاشا فلجم کرده، ضربه جبران ناپذیریه. هنوز ضربه های جدی نخوردید. به هر حال توصیه من به شما اینه که فوراً منطقه رو ترک کنید. من تا دلیلی برای فرار وجود نداشته باشه فرار نمی کنم آقا. وجود داره دکتر آقایلر، حرفم رو بدون بحث قبول کنید، سر به سرم نگذارید. اجازه بدید نکته ای رو به شما بگم که قاعدتا شما باید به من بگید. دکتر آلنی آقایلر فرزند آقایلر این چه برونی نیست، فرزند یک مجموعه حوادث کوچک و بزرگی که ممکن نیست این مجموعه حوادث همیشه در کنار هم قرار بگیرن تا مردانی مثل آلنی رو بسازن. بنابراین وجودتون رو بی خود خرج نکنید. از سر راه اعدام یاشا کنار برید، گروه علم نکنید، سواران تیزتک مسلح به میدون نفرستید، خون ریزی به راه نندازید. اینها کاملا آمادن تا تک تک یاران شما را به خاک و خون بکشن. حتی مایلن شرایطی فراهم بیارن که شما دست به چنین اقدامی بزنید. زمنان یادتون باشه که حکم اعدام در داخل پادوکان و در حیات میونی انجام میشه. آیا این اطلاعات کافی نیست؟ کافی قربان، اما من قادر به ترک گنبد نیستم مگر آنکه نعش یاشا را تحویل بگیرم و به پدر و مادرش تحویل بدم. اولا کسی این نعش را به دست شما نمیده، ثانیا دیگران را مأمور همدردی با پدر و مادر یاشا کنید. منو به مقابله با خودتون تحریک نکنید. اگر شروع کنم مطمئن نیستم که بدونم در کجا میشه تمامش کرد. رئیس شهربانی برافروخته صدایش را بلند کرد: بروید آقا، بروید پیکارتان و از دست از این بازی ها بردارید. من اگر باز هم ببینم که در خیابان های گنبد قدم